کشورمون رو بتونن جابجا کنن و تقریبا 10 رام قطار هم به صورت رفت و برگشت به سمت مشهد داریم که انشالله برنامه‌ریزی داریم میکنیم برای مراسمی که انشالله که در مشهد هم میخواد برگزار بشه، برنامه‌ریزی داره انجام میشه. کلا همکاره اداره کل راهن قم و ستادمون که مستقیما ما لحظه‌ای در ارتباط هستیم با تهران، تمام امکانات نیروی انسانی تجهیزات به صورت 24 ساعته و شبان روز شیفت هستن و پای کار که انشالله بتونیم تا آخرین نفر عزادار حضرت آقای شهیدمون انشالله بتونیم که بلا تکلیف نمونن و در مبدا و مقصد بتونیم خدمات رسانی خوب بهشون ارائه بدیم.
خدا بهتون قدرت و توان بده آقای مهندس ارجونی، به شما همکاران تلاشگرتون. حالا شاید مراسم چند روزه برگزار بشه ولی این هماهنگی ها و نظمی که ما در مراسم تهران دیدیم و انشاءالله در شهرهای قم و مشهد هم ادامه خواهد داشت، حاصل هفته ها تلاش شبانه روزی عزیزان و خدمتگزارانی چون شما برای مردم عزیزمون. انشاءالله که اجرتون با سعید و شهدا باشه، آقای شهید ما و روح پاکشون، خون پاکشون انشاءالله که آبروی این نظام و این مملکت باشه و اجرتون رو بده. آقای مهندس، پیشبینی شده که چند مسافر رو میتونید پشتیبانی کنید و چه حجمی از هموطنان عزیزمون قابلیت جابجایی دارن با این قطارها؟
خواهش میکنم، ما از تمام چون محور ما با توجه به ظرفیتی که محورمون در مسیر تهران به قم داره و مسیرهایی که از سمت کاشان و از سمت جنوب عراق دارن میان، ظرفیت ریلی ظرفیت مشخصه، بیش از این نمیشه که قطار گذاشت، چون باید مقررات راهن ایجاب میکنه که قطارها بیستگاه بعدی ورود کنن بعد قطار بعدی حرکت کنن. ما از همه ساعت و دقیقه های این مسیرها استفاده کردیم، ضمنی که این توضیحی که من خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزم دادم، ما قطارهای سمت جنوب شرق کشور رو مثل زاهدان، سیستان، بلوچستان، کرمان، بندرعباس، اصفهان، یزد، شیراز، خود کاشان، اینو هم تو مسیر داریم و از سمت جنوب کشور هم از سمت اهواز، خرمشهر، عراق، ملایر، کرمانشاه هم قطارهایی که دارن میان و اضافه شده به اون قطارها، این هم در ایستگاه محمدی ما توقف دارن و زائرین و عزاداران آقای شهیدمون اونجا پیاده میکنن که باز دوباره ما اونجا برنامه‌ریزی براشون انجام دادیم که باز از ایستگاه محمدیمون چون تقریبا فاصله داره با ایستگاه جمکرامون، باز با اتوبوسرانی از داخل استان هماهنگ شده که اونا رو انتقال میدن عزیزان رو به مسجد جمکران. میخوام بگم که این انشاءالله آماری که واقعا شلوغ هم هست و از الان شروع شده، من خودم و همکارانم داخل اداره به ایستگاه راهن قم هستیم، از الان شروع شده انشاءالله که ما چون پشتیبانی مشهد هم داریم انجام میدیم، بس قطارمون به سمت مشهد هم انشاءالله داریم انجام میدیم. من به نظرم اگر آمار رو روز شنبه من اعلام کنم آمار خیلی دقیق،
بسیار خوب دقیق. اگر لازم بود که اطلاع رسانی دقیق تری هم صورت بگیره یا حالا اطلاعیه یا تغییری در برنامه ها بود، رادیو اقتصاد کنارتون هست تا این اطلاع رسانی برای مردم باشه و ایشالا با همون نظم و دقت این چیزی که آبروی واقعا ما هست در برگزاری هرچه دقیق تر این مراسم خدمتون هستیم. آی مهندس، نکته توضیحی اگر سوالی از مسرتون نپرسیدم؟
خواهش میکنم، ایشالله که بتونیم خادم خوبی برای عزاداران و ایشالله که مردمی که دارن میان برای تشییع پیکر حضرت آقا و میزبان خیلی خوب بشیم که بتونیم که تک تک این دوستانی که دارن از سراسر کشور دارن میان، ما تو قم بتونیم یه میزبانی خوب داشته باشیم و تنها کاری که میتونیم برای آقای شهیدمون الان بتونیم انجام بدیم همین خدمت رسانی به عزادار و زائرش هست که انشالله بتونم راحت اینا بیان و راحت هم انشالله از قم انشالله برگردن.
به امید پروردگار براتون آرزوی توفیق دارم، التماس دعا.
ممنونم، التماس
معید باشید. خدا نگهدارتون. آقای مهندس مجید ارجونی، مدیر کل محترم راه آهن قم.
این روزها ایران دلتنگ است، دلتنگ صدایی که سالها از امید گفت، از ایستادگی گفت، از ساختن و از فردا.
اگر مقاومت کردی اون وقت قله رو فتح خواهید کرد، کاری که از بعد از زمان رسول خدا تا امروز انجام نگرفت. به این قله خواهید رسید. این کار کار شماست. شما جوانهای امروز میتوانید مایه امید باشید.
این روزها در کوچه های خاطره نامی بیش از همیشه تکرار میشود، و در دلهای بسیار جای خالی مرد احساس می شود که سالها امین این سرزمین بود. رادیو اقتصاد تقدیم می کند.
اللهم فاعل درجاتهم واحشرهم مع محمد وآله الطاهرين وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي.
امین ایران ویژه برنامه بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، روایتی از سیر و منش، اندیشه و پیشرفت و راهی که همچنان ادامه دارد.
کودکی یعنی خنده، یعنی بازی، یعنی رویای فردا، اما گاهی جنگ حتی فرصت رویا دیدن رو هم از کودکان میگیره. پرواز قبل از بهار یادمانی برای کودکانی که بهار زندگیشان زودتر از موعد به آسمان پیوند خورد.
بچه ها ساکت، ساکت لطفا. خب من دفتر حضور و غیاب رو باز کنم. صالح عباسی، عباسی نیست؟ غایب. علت غیبت، شهادت در حمله تروریست های آمریکایی صهیونیستی به دبستان شجره طیبه میناب. تاریخ شهادت 9 اسفند 1404، ساعت 10:45 صبح. به نام خدا. گاهی سرنوشت تنها با یک تصمیم کوچک تغییر می کند. ساله 11 سال داشت. دانش آموز کلاس 5 الف بود. هر روز از روستای حاجی خادمی مسیر 25 تا میناب را طی می کرد تا به مدرسه برسه. پسری آرام، مهربان و دوست داشتنی. کسی فکر نمی کرد یک روز همین مسیر همیشگی آخرین راه مدرسه او باشه. مادرش هنوز اون روز رو لحظه به لحظه به یاد داره. میگه معلمش تماس گرفت و گفت صالح اصرار داره بره پیش زنداییش. زندایی او انیسه کریمی در طبقه بالای مدرسه بود. معلم اجازه داد و صالح راهی طبقه بالا شد. همونجا کنار زنداییش برای همیشه آرام گرفت.
بعد از ظهر پنجشنبه بود، دختر عمش زنگ زد گفت که تولد دخترمه، بیاید برای تولد. لباساش هم پوشید، رفتیم تولد. من دیگه اومدم خونه. سال اون شب خونه عمشینا خوابید. روز دیگه نیومد اینجا. شب روز جمعه هم اونجا بوده. آخر شب ساعت 10 بود که بابای زنگ زد که ساله داره میاد. ما خلاصه تا ساعت 3 بیدار بودیم. همم با هم. سحری هم خوردیم. دیگه برای نماز صبح بیدار شدیم. ساعت 5:50 اینا بود که بیدار شدیم برای نمازمون هم خوندیم. یه سالی گفت پس من میخوابم، ساعت 6:45 سرویس میاد دنبالم. من خوابم برده بود اون لحظه. دیگه صالح رفت، منم گفتم حالا ساعت 10:30 اینا قرار شد که من زنگ بزنم به معلمش. هر روز مثلا طبق عادت خودم زنگ میزدم صالح چطور، حالش خوبه فلانه. هنوز به 10:30 نرسید که گوشیش یعنی گوشی خودم زنگ خورد. یه زنگ ها قطع شد. کلن خطا همه قطع شد. امنم اومد. گفتم چی شده چی نشده؟ گفت که میگن که بیت رهبری زدن. گفتیم نه ما خبر نداریم. گفت چرا؟ الان گفتم مدرسه هم زدن.
مدرسه بودم. مدیرمون گفت که مدرسه بیریم بیرون که خبر رسید مدرسه شجر تهیه بزد. من از این خونه تا یه محله دیگه بودو خیلی دوره. بودو رفتم موتور رفیقمو برداشتم رفتم. هر چی زنگ میزنم با گوشی که به معلمش اصلا تو گوشی مامان جونه و همه به همه معلم ها زنگ میزنم به زندگی جواب نمیدن. موتور رو برداشتم رفتم مدرسه دیدم همین صحنه دیدم از کلاس بالا داشت دود میومد دود این چیزا سه بار افتادم قش کردم. اون وقت دیگه بودم مدرسه رو نگاه اصلا هر کی باشه منم اونجا بودم هیچ کس اصلا یه جوری ریختی بود و اصلا خیلی بد بود مدرسه. اصلا کاش که اینجوری نشده بود. کاش که اون شعبی نیمه بود که شهید بشن.
عجیبتر اینجاست که بسیاری از همکلاسی های ساله تونستن از مدرسه خارج بشن، زنده موندن، اما صالح دیگه بر نگشت.
کلم توی ذهنم صالح میگشت که صالح فرار کرده رفته، یعنی زنده است صالح.
مادرش میگه تا آخرین لحظه به خودم امید میدادم، میگفتم صالح بچه زرنگیه، حتما راهی برای نجات پیدا کرده، شاید جایی پنهان شده باشه.
از این در بزرگی که مدرسه صالح بود به حیات بزرگی رفتم، وقتی دیدم طبقه دوم ریخته رو طبقه اول، همه چی خراب بود، اصلا هیچی نبود، دردناک بود خیلی. همه میگفتن اینا زندن، اینا بردن بیمارستان، اون میگو این بیمارستان، اون میگو اینا اصلا بنده رفتن. اصلا خیلی صحنه عجیبی بود، نتونستم اونجا تحمل کنم. تا 8 شب 7:30 بود که دیگه رفتم. هر لحظه پیگیر بودم، زنگ میزدم، ولی باور نداشتم چون صالح خیلی زرنگ بود. گفتم صالح فرار کرده، محبت مدرسه اینقدر بزرگ، صالح فرار کرده رفته. دیگه فکر نمی کردم که صالح هم روزه شد.
اما شب انتظار تمام شد. برادرش پیکر صالح رو از روی لباسهاش شناخت. مادر فقط یک جمله میگه، جمله‌ای که درد یک مادر رو در خودش داره: بمیرم برای صالحم. 8 آبان روز تولد صالح، 8/8، و خودش همیشه با ذوق می گفت این تاریخ یادآور امام رضا علیه السلام. آخرین تولدش رو هم در همون مدرسه جشن گرفت با یک کیک فوتبالی، چون فوتبال بزرگترین عشق زندگیش بود. به مادرش می گفت می خوام بهترین فوتبالیست دنیا بشم. هدیه‌ای که بیشتر از همه دوست داشت یه توپ فوتبال با لباس ورزشی بود. مثل خیلی از همسن و سالهاش بازی‌های کامپیوتری رو هم دوست داشت و آرزو می‌کرد روزی تو اونها حرفه‌ای بشه. آرزوهای ساده، آرزوهایی که دیگه فرصت رسیدن به اونها رو پیدا نکرد. روایت خواهر و برادر بزرگترش رو از روز حمله بشنوید.
گذشت تا ساعت 9:30 11 9:30 که گفتن که بعضی ها رو فرستادن بندر، بعضی از معلم ها دانش آموز ها رو فرستادن بندر، زنگ مامانم بندر، زنگ زدم به مامانم گفتم که از بیمارستان ها بپرس برو بگرشد زندن، مجروح شدن بردنشون بندر، قد کردم که خبر بده بهم. بعد مامانم زنگ زد گفت که سالو شناسایی کردن، باباش بالا سرش سالو شهید شده. اومدم داخل اصلا باور نداشتم که صالح نیست، زنگ زدم به عمم گفتم که صالح هم شهید شده، صدا مثل این که صدای من روی اسپیکر بود، چون اونجا خیلی جیغ شد وقتی که گفتم صالح شهید شده، خیلی جیغ شدم، داشتن جیغ میکشیدن گریه میکردن، من گوشو قطع کردم.
این چه روزی صالح نیست، بیشترین خاطراتش تو این اتاق بود و تو حیات که تو بازی میکرد. کلن در کمدش باز میکنم یاد صالح میفتم، میخوام بخوابم یاد صالح میفتم. به بازه تو اتاق که دراز کشیده بودم داشتم گریه میکردم، تو خونمون خیلی شلوغ بود تو این چه روز، فقط یه لحظه گفت مامان یکم آب بیار، بلند شدم نگاه کردم صدا صالح ولی صالح نیست، هر لحظه صداش رو گوشمه.
آرزومه یه بار دیگه ببینم، کاش که اینجوری نمیشد، شبا اصلا خوابم نمیبره، دیگه نیست، دیگه آرزوی دیدنش تو دلم میمونه.
امروز از ساله اتاقی مونده، چند عکس فوتبالی، یک توپ، چند وسیله ورزشی و مادری که هر بار در کمد رو باز میکنه خاطرات پسرش رو دوباره زندگی میکنه. او پیش از مهار پرکشی.
اوقات خوبی رو برای همه شما دوستان عزیز آرزو میکنم. بعضی از این بخشای برنامه رو که آدم میشنوه واقعا پرواز میکنه به اون لحظه‌های بسیار بسیار سختی که در جنگ تحمیلی رمضان در اون ساعت‌های ابتدایی چشیدیم و احساس کردیم. امیدوارم که خون پاک رهبر مجاهد شهید ما و دعای خیر مادران عزیز شهدا عمران و آبادانی و عزت و سرافرازی رو برای مملکت عزیزمون، برای کشور عزیزمون ایران اسلامی ما رقم بزنه، که شهدای عزیز ما، خاصه کودکان عزیز ما و شهدای میناب، از آسمان ها نظارگر این سرافرازی و عزت ایران باشن و سربلندی ایران عزیز ما رو در بهشت انشالله چشم بگیرن. خدمتگزارتون هستیم با امین ایران از شبکه رادیوی اقتصاد. در نگاه رهبر شهید، اقتصاد دانش بنیان یک جهاد مقدس، جهادی که در اون دانش به سلاحی در دست مردم تبدیل می شود، نمی‌ذاره هیچ قدرت بیرونی با دسترسی به فناوری اراده های این ملت رو در هم بشکنه. این دیدگاه میتونه ظرفیت های ذهنی جوان ها رو به قدرت های تولیدی تبدیل کنه و فناوری هایی رو بسازه که از دل نیاز سر برآوردند. این اقتصاد، اقتصاد عزته، اقتصادی که در اون ما به جای مصرف محصولات بیگانه فرمان روایی بر دانش خودمون رو آغاز میکنیم. دشمنان ما نه تنها نتونستن با فشارها و تحریمهای خودشون ما رو در تنگناهای اقتصادی قرار بدن، بلکه باعث شدن که جوانای ما از دل اون تنگناها امپراتوری علم و تکنولوژی رو بسازن. امروز دانش ما برتری دشمنان رو جدن داره به چالش میکشه و محصولات ساخت ما پاسخ قاطعی به توهم قدرت دشمنانه. بله، ما با دانش خودمون، با تلاش جوانای با غیرت ایرانی تحریم ها رو بی اثر کردیم.
سالها پیش افقی پیش روی ایران گشوده شد، افقی که ساختن را به یک باور تبدیل کرد و دانش، تولید و خودباوری را در مسیر پیشرفت این سرزمین به حرکت درآورد. اینجا روایت انسان‌هایی را می‌شنوید که آن افق را با کار و تلاش ادامه می‌دهند. دست‌های سازنده. پیشرفت از جایی آغاز می شود که یک مسئله ذهن عده‌ای را به خود مشغول می کند، مسئله ای که پاسخ آن باید در همین سرزمین پیدا شود. سلام، من فاطمه ربانی هستم، تهیه کننده و راوی دست‌های سازنده. در این برنامه همراه انسان‌هایی می‌شویم که دانش و تجربه خود را برای پیشرفت ایران به کار گرفتند. مسیری که سال‌ها پیش با نگاهی بلند ترسیم شد و امروز در عرصه تولید و فناوری ادامه دارد. امروز محمد ابراهیم کنی مهمان ماست، پژوهشگر و فعال حوزه فناوری‌های پیشرفته.
من محمد ابراهیم کنی هستم، مدیر شرکت صنایع سنگین و فناوری‌های پیشرفته که حوزه اصلی و هسته اصلی فعالیت اون معماری فناوری‌های همگرا هست و در حال حاضر در حال اجرا و همچنین تحقیق و توسعه یک اکوسیستم تصمیم‌گیری توزیع شده هست.
چند سال پیش گفتگوی با یک کارآفرین ایرانی نگاه او را به آینده تغییر داد. نتیجه آن دیدار تمرکز بر یک هدف بود، به کارگیری دانش و فناوری برای حل مسائل کشور.
به خاطر دارم بهمن ماه سال 1400 بود و مجموعه فعالیت های بخش های مختلف مشخص شده بود، اما فرض و فرد بسیاری رو تجربه می کردیم و عدم موفقیت های بسیاری رو سر می گذراندیم و به لحاظ روحی و عمل کردی وضعیت مناسبی نداشتیم. به پیشنهاد یکی از دوستانم با یک کارآفرین ایرانی آمریکایی که برای انجام برخی از کارهاش به ایران اومده بود قرار شد که ملاقاتی داشته باشیم. من اسناد و برنامه‌ریزی های شرکت رو، فعالیت هامون رو برایشون تا اونجا که ممکن بود ایمیل کردم و قرار شد با ایشون گفتگو داشته باشیم. فردا که ایشون رو دیدم، گفتگوی ما به بیش از 5 ساعت به طول انجامید و متوجه شدم ایشون سالها پیش از انقلاب از کشور خارج شدن و در یکی از دانشگاه‌های معروف سنتی در امریکا تحصیل کردن. روزهای آخر تحصیل رو رها کردن و یک شرکت رو در یکی از حوزه‌های سنتی ایجاد می‌کنن و پس از مدتی تبدیل به یک کارآفرین موفق و یک سرمایه‌دار و فرد شناخته شده‌ای در اون جامعه میشن. ایشون اشاره کرد به مطالبی که برایشون ایمیل کرده بودم. جان و جوهر و گوهر صحبت ایشون این بود که هر آن چیزی که در توان داری به لحاظ فردی و گروهی و شرکتت همه رو بذار در خدمت حل مسائل کشور و به سمت تولید برو، بر من مفروض داشتن که تو باید تمام توانت رو بذاری برای اینکه کشور رو در حل همچین مسائلی کمک کنی. خب من به راحتی در گفتگو با ایشون پیش نمی‌رفتم و ایشون هم همون جمله حکیمانه که معمولا در این شرایط به افرادی مثل من گفته میشه رو بیان می‌کردن که آن چیزی که تو در آینه می‌بینی من در خشت خام می‌بینم. و با اشاره به وضعیت سیاسی کشور در اون مرحله و برجام، خاطرم هستش که من اشاره کردم که اگر فکر می‌کنی که این بیرون کسی نشسته و منتظر موفقیت شماست و منتظر هستی که کمکتون کنه و منتظر هستی که بیان و مسائل شما رو حل کنن، سخت در اشتباهی. و با اشاره به تجربه زیست حدودا نیم قرنش در غرب، تاکید بر این جمله میکرد که همه کسایی که قدرت دستشونه، همه اون سیاستمداران و بسیاری دیگه، منتظر سقوط ما هستن، منتظر این هستن که ما در این مشکلات و مسائل غرق بشیم و هیچ کس لحظه ای در این که بیاد کمک ما کنه و بیاد به حل مسئله ما تصمیمی نداره و بناشون بر نابودی نظام سیاسی ایران نیست، بر نبود کشور ایران هست. موجودیت ایران رو براشون مسئله است و خیلی خیلی صحبت‌های از این دست کرد و من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم با توجه به اینکه ایشون به شما دلبستگی به نظام سیاسی کشور نداشت و این گفتگوها منو برای روزهای پیش رو در فکر عمیق فرو برد.
ادامه این راه با چالش‌هایی مانند تأمین نیروی متخصص، توسعه فناوری‌های نو و تبدیل دانش به محصول همراه شد. تلاش برای طراحی سامانه‌های هوشمند و ارائه راهکارهای بومی بخشی از مسیری است که امروز دنبال می‌کند.
از اونجایی که رفتن به سمت معماری فناوری همگرا در کشور ما سابقه چندانی نداره، خود تشکیل این ساختار خیلی چالش‌های جدی داشت. ما متولیان مسئله و متولیان امور رو نمیتونستیم و هنوزم به سختی میتونیم توجیه کنیم نسبت به فعالیتی که داریم انجام میدیم. بحث منابع انسانی، شرایط آزمایشگاهی، شرایط لابراتواری، هزینه های بالای لابراتواری، هزینه های آزمایشگاهی و مدل سازی، اینا چالش های جدی مجموعه ما بودن.
باور به ظرفیت های ایران دلیل ماندن و ادامه این مسیر بود. باوری که آینده را در توان جوانان، یادگیری مستمر و استقامت در مسیر پیشرفت جستجو می کند.
خب کشور ما کشور فرصت هاست. اینو بدون بزرگ نمایی و مبالغه عرض می کنم، به لحاظ منابع، به لحاظ نیروی انسانی، به لحاظ خیلی از مسائل، کشور ما کشور فرصت هاست. البته مسائل و مشکلات هم وجود دارد، نمی شود انکار کرد. اما من اگر قطعا بخوام به کسی که میخواد در مسیر ارزش آفرینی قرار بگیره، در مسیر تولید قرار بگیره، در مسیر کارآفرینی قرار بگیره، پیشنهادی بدم و تجربه‌ای رو به اشتراک بذارم، شاید این نکات رو حتما بهش یادآوری میکنم که از گام‌های کوچک شروع کنه. حتما یادگیری رو الزام خودش و سیستمش بکنه، ساختارش بکنه. از اشتباه کردن نترسه، از اون چیزی که بترسه اصلاح نکردنه و اصرار بر تکرار اشتباه و رفتن مسیرهای اشتباهی است که اشتباه بودن اونها برای ثابت شد. واقعیتش اینه که دنیای امروز متعلق به کسایی است که یادگیری رو متوقف نمی‌کنه. از اهم موضوعات در صنایع پیدا کردن یک مسئله، زمان پاسخگویی به اون مسئله، تحلیل درست اون مسئله، کیفیت پاسخگویی اون به اون مسئله به وجود آمده و همچنین رسیدن به یک الگو یا الگوریتمی از تکرارهای احتمالی اون مسئله است.
مسائل کشور با تکیه بر دانش، تولید و فناوری سالها در کانون توجه رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید علی خامنه ای قرار داشت. تأکید بر اقتصاد دانشمانیان، اعتماد به جوانان و تقویت توان داخلی افقی را پیش روی پژوهشگران و کارآفرینان گشود که امروز ثمره آن را در تلاش بسیاری از دستهای سازنده می توان دید.
رومانی کسی که سالیان سال اندیشه نظری و سیره عملی امام شهید و قائد شهید اون حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای رو دنبال کرده بود، بعد از اون گفتگویی که با اون کارآفرین ایرانی امریکایی داشتم، صحبت‌های مقام معظم رهبری کاملا در ذهن من میچرخید. آن چیزی که سالیان سال تبیین کرده بودن، انگار برای اونا حجتی پیدا کرده بودن و از یک گزاره ذهنی به یک گزاره عینی برای من تبدیل شده بود. آن چیزی که ایشون تأکید میکردن در باب دشمنی دشمنان با ما و عمق این دشمنی و عمق این عداوت و تصمیماتی که ایشون توصیه میکردن بهش، داله بر پرداختن به اقتصاد مقاومتی، پرداختن به اقتصاد دانشمندان، استفاده از ظرفیت جوانان، استفاده از پتانسیل های کشور، رفتن به سمت بومی سازی فناوری ها،